أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. این جمله را مطرح کردیم دیروز و معنا کردیم. چی معنا کردیم؟ یکی از خواهرای توضیح کوتاهی بده که بریم سراغ مطلب بعد. کی آماده است توضیح بده؟ نه، هاش خانم توضیح ندن. هاش خانم رو بله؟ فرمایید. نبودید؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. بله، فيروس تشفى نداشتید، يعني روز قبل که درس تفسیر بود تشفی نداشتید بعضی هاتون. این آیه شریفه مطرح شد و حتی اون آیه قبلی رو مفصل بحث کردیم، اون تمام شد، نکات مهمی بود، منتها وارد این آیه شدیم. این آیه رو گفتیم دو تا تفسیر داره. یک تفسیرش که راحت تره، اول عرض کردیم که توضیحاتشم اون روز گذشت، یک تفسیرم که اساسی تره اگر خدا توفیق بده الان عرض میکنم. ترجمه میکنم ما مای نافیه است، اصابه میشه یعنی اصابت نمی کند، نمی رسد هیچ مصیبتی مگر به اذن خدا. مصیبت هایی که تو زندگی ما هست چیه؟ مرگ، مرگ عزیزان، زلزله، سیل، امثال اینها، و گاهی ظلم هایی که به ما میشه، جنگ هایی که به ما تحمیل میشه. جنگ و خدمت شما عرض شود که خانه من خراب کردن، مال من گرفتن، خدمت شما عرض شود من زندانی کردن به حق به ناحق، این همش مصیبته. خب این آیه شریفه میفهمد ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، هیچ مصیبتی به سراغ شما نمیاد مگر به اذن خدا، به اجازه خدا. آیا خدا اجازه داده که به من ظلم کنن؟ آیا اجازه داده خدا که خانه منو بگیرن؟ آیا خدا اجازه داده که منو زندانی کنن؟ این که میاد بندگان خدا رو منفجر میکنه، این خانواده ها مصیبت میبینن، خدا اجازه داده؟ یا نه، اینا رو خدا اجازه نداده. پس این به اذن الله معنی چیه؟ یعنی به علم الله. یعنی هر مصیبتی به شما میرسد خداوند متعال عالم هست، عالم هست. بله. نه، من سر کلاس وقتی خدمت شما عرض شود که ما اصاب این مصیبت الا به اذن الله معنی چی میشه؟ الا به علم الله. نه خدا اجازه داده، نه، خداوند متعال عالم هست. یعنی چه؟ یعنی همه مصیبت هایی که برای شما میرسد خداوند متعال از قبل آنها را میداند، همانطور که همه حوادث عالم را خدا میداند. خدا میداند که ما با اختیار خودمان، با اختیار خودمان به شما ظلم خواهیم کرد، شما به من ظلم خواهید کرد، ما به دیگران ظلم خواهیم کرد، دیگران به ما ظلم خواهیم کرد. اینا را خدا میدونه. پس بحث علم خداست. این یک معنا توضیحش هم کم و بیش گذشت. حرف درستی هم هست، بله، همه حوادث عالم در علم خداست. اما بعضی از مفسرین میفهمند این تفسیر دوم، میگن بله این حرف شما درسته، اما این آیه این مطلب رو نمیخواد بگه. اذن یعنی اجازه، معنای علم نیست. خب پس معنای آیه چی میشه؟ خوب دقت بفرمایید. میگه نه، معنای آیه این میشه که هر مصیبتی به ما میرسد با اذن و اجازه خدای متعال. خب این همه ظلمایی که میشه اینا با اجازه خداست. میگه دقت کنید، ما دو تا اذن داریم، اذن خدا، اجازه خدا، دو تا اجازه است. یکی اجازه تشریعی هست، یکی اجازه تکوینی هست. اجازه تشریعی یعنی چه؟ اذن تشریعی یعنی چه؟ یعنی خدا یک سری کارها را میپسندد و به ما دستور میده، یک سری کارها را نمیپسندد و ما را از اون نهی میکنه. آنچه خدا میپسندد و دستور میدهد یا اجازه میدهد، یا دستور میده میشه واجب، یا دستور نمیده ولی اجازه میده. مثلا خدا آنچه را که میپسندد، نماز را میپسندد، دستور هم میده، میگه نماز بخون. خدا بعض چیزا را میپسندد ولی دستور نمیده، مثلا فرض فرمایید چیزایی که آب خوردن، راه رفتن، خانه ساختن، لباس رو، اینا خدا حلال کرده، حلال کرده، اجازه میده یعنی حلال کرده. مقابلش چیه؟ اونی که اذن تشریعی نداده است. اونجا کجاها اذن نداده؟ شراب اذن تشریعی نداده، میگه نمیتونی بخوری. ظلم به مردم نمیتونی. ظلم به حیوانات نمیتونی. ظلم به همسایه، به همسر، به بچه، به دیگران، به دیگران اذن نداده است. این اذن تشریعی. پس اذن تشریعی اون جایی که اذن داده یعنی خدا پسندیده، راضی شده، یا دستور داده که واجبه، یا دستور نداده که میشه مباح. یه جایی هم هست اذن تشریعی نیست، خدا اجازه نداده، اون جاهایی است که حرامه. مثل چی؟ مثل ظلم به دیگران، مثل بی‌عفتی، مثل گناه، مثل شرابخواری، مثل خیانت، مثل اینا اذن تشریعی است. با این اذن خوب دقت بفرمایید، میگیم این اذن منظور این آیه نیست، چون بر این اساس همه مصیبت ها به اذن تشریعی خدا نیست. خدا اجازه ظلم نمیدهد، خدا اجازه حق دیگران ضایع کردن نمیدهد، خیلی از این مصیبت ها به اذن خدا. پس این آیه اذن تشریعی رو نمیگوید. آیه چی رو میگه؟ میگه ها، ما یک اذن دیگری داریم به نام اذن تکوینی. اذن تکوینی یعنی چه؟ یعنی میگه در عالم هر کاری که میخواهد انجام بگیره، دیگه خوب و بد نداره، هر کاری که میخواد انجام بگیرد، قدرتش از کجاست؟ تواناییش از کجاست؟ حول و قوش از کجاست؟ از خدای متعاله. پس بدون اذن خدا کاری انجام نمیگیره. اذن تکلیف آنچه در عالم از خوب و بد انجام می شود به حول و قوه خدا. فکر میکنم خیلی قشنگ روشن شو حالا با این معنا. تفسیر دوم میگه ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، یعنی اذن تکوینی خدا. توضیح، ما یک اذن تشریعی داریم، اونجا خوب و بد مطرحه، خدا به خوب اذن داده است، به بد اذن نداده است. به روزه گرفتن من اذن داده، به نگاه به نامحرم اذن نداده، به قرآن خوندن اذن داده، به غیبت کردن اذن نداده، به گرفتن حقم اذن داده، به هر ضایع کردن حق دیگران اذن نداده. اینجا خوب و بد مطرحه، خوب رو خدا اذن داده، بد رو خدا اذن نداده. میگیم در این آیه شریفه اذن تشریعی مطرح نیست، اینجا منظور نیست. خدا به کفر و فسق و ظلم و گناه و فجور اذن نمیدهد. پس این که میگه همه مصیبت ها به اذن خداست، این چی میگه؟ میگه این همه مصیبت ها به اذن تکوینی خداست. اذن تکوینی یعنی چه؟ یعنی اون چه در عالم از خوب و بد انجام میشود به حول و قوه خداست. خب اگر با حول و قوه خدا هست، پس گناه ماها چیه؟ کی میتونه جواب بده؟ بفرمایید. صحبت سر اینه که من حق خانم رو ضایع کردم، ظلم کردم، خدا اذن داده که من حق خانم رو ضایع کنم یا نه؟ ها؟ اذن نداده؟ ها؟ تازه حالا کم کم دارید توجه پیدا میکنید که لیلی زن بود یا من؟ فراموش نکنید، آقا این جداش کردیم از هم. آیا این که من در حق به شما ظلم کنم خدا اذن داده یا نه؟ بلا فاصله بگید اذن تشریعی یا تکوینی؟ اذن تشریعی نداده، یعنی خدا میگه من راضی نیستم، نه گوشتم میگیرم، مجازاتتم میکنم. اما اذن تکوینی چطور؟ خدا اذن داده یا نداده؟ بله اذن داده. چرا؟ چون هیچ کاری بدون اذن او امکان نداره. خب اگر خدا اذن داده گناه من چیه؟ من انتظار داشتم فورا همون مثال قدیمی رو بگید که یک دو بار تکرار کردین. کلیدش دست شما، برق مال جنراتوره، اما این بنده خدا که اون بالا خشکش زد، کلید شما زدی. پس همه مصیبت، همه ما اصاب من مصیبتن، اگر این همون مثال منیابتون هست، این چراغ اگر روشنه مال جنراتور برق، اگر این آقا هم برقش گرفته مال جنراتور برق، اگر این پنکه هم کار میکنه مال جنراتور برق، اگر کولر هم کار میکنه، پس بگیم هر چه نیروی الکتریسیته ای از این سیم میاد مال جنراتور برق. اما قصور و تقصیر مال کیه؟ کلید دست کیه؟ کلید دست ماست، ما اختیار داریم، خدا به ما اختیار داده. پس ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، اشتباه نشه، بحث اذن تشریعی نیست، بحث خوب و بد نیست، هر چه در این عالم انجام می شود به اذن خدا. یکم تندش کنیم این شعله آتش را، اینجور بگیم
آه
یکی از مصیبت بزرگ عالم شهادت حضرت عبدالله الحسین. خدا اجازه داده بود که امام حسین بکشن، خدا اجازه داده بود که زینب رو اسیر کنن، خدا اجازه داده بود که سرها رو به نیزه بزنن. زود جواب ندیم، بگیم اذن تشریعی یا اذن تکوینی. اذن تشریعی نداده بود، خدا راضی نبود به این کار. خداوند متعال بالاترین عذاب را برای اونها مقرر کرده که به حضرت سید شهدا کسارت کردن، فرزندانش، اولادش، خانوادش. اما اذن تکوینی چطور؟ در عالم کاری بدون اذن خدا انجام نمیگیرد. بله، این بازو رو خدا داد، این زور رو خدا داد، این توانایی رو خدا داد، این شمشیر رو خدا داد. این خدای متعال میتونست بگه که این شمشیرها فرود نیان، این شمشیرها اثر نداشته باشن، میتونست، اما بنا نیست، بناس این امتحانات صورتی. پس جواب اینه، آیا به اذن خدا بود یا نه؟ بله، به اذن تکوینی خدا. اگر اصل مطلب کاملا جا افتاده باشه، میریم سراغ آثار این مطلب خیلی کوتاه و خلاصه. مثلا خدمت شما عرض شود که ما گفتیم هر چه در عالم به وجود میاد به اذن خداست. تنشه یعنی بریدنش هم به اذن خداست، اونجا که خدا هست. نبریدنش هم به اذن خداست، منتها روی مصالح کلیست دیگه همه. بله، همینطور که اشاره کردن، شمشیر در کربلا میبرد به اذن تکوینی خدا. خدا اگه اجازه نده که نمیبره. برای حضرت اسماعیل نمیبرد چون خدا اجازه نداده. نظیر دیگرش هم داریم، مأمون یه وقتی روی در یه حالت مستی دستور داد برن امام جواد رو با شمشیر قطعه قطعه کنن. آمدن ریختن حضرت توی رخت خواب، برگشتن گفتن قطعه قطعه کرد. فردا صبح خودش به اصطلاح وحشت زده به عنوان اینکه اظهار حزن و مصیبت کنه، گریبان چاک زد، آمد که آقا رو مظلومانه شهید کردن. چی شهید کرده؟ آمد دید آقا سالم نشستن. برگشت این پدر سوخته‌ها رو صدا زد، گفت چطور شما؟ ما کارمون انجام دادیم، اما او اذن بریدن نداده بود. بله هست. نکته مهم این آیه شریفه و این تیکه از آیه همینه مخواد ما بگه که در عالم بریدنها و نبریدنها به اذن اوست، سوختنها و نسوختنها به اذن. اونجایی که میگه بسوز میسوزه، در طول عالم چند تا پیامبر رو سوزندن، اصحاب الاخدود رو با هم خوندیم جریانش. اما یه جایی هم ابراهیم نباید بسوزه، اذن نمیده. آتش هست ولی سوختن. حالا اگر اینو آدم بفهمه، یعنی خدا یک لطفی به آدم بکنه، این آیه به جان انسان بنشینه، باورش میشه. بعد ببینید دنیا چقدر مسخره میشه برای خدا. این عربده کشی ها و این قدار بندی ها و این زورگوی ها برای آدم پشیزی ارزش نداره. چرا؟ چون ما اصاب مصیبت الا به اذن الله. خب تو نخواهی که نمیشه، چون همه عالم بخوان تو نخوان، نمیشه. همه عالم نخوان تو بخوای، میشه. آدم آرامش پیدا میکنه، آرامش مطلقی پیدا میکنه. اولیای الهی به اندازه ای که این آرامش رو درشون میدید، علت همینه. حضرت عبدالله الحسین مثل شگفتی ها یا آشوراست. شما در روز عاشورا میبینید امام حسین سخنرانی کرده، اونقدر فصیح و بلیغ و زیبا فیلم هایی یک کسی نامده یک ماه روش نوشته و این سخنرانی را آماده کرده، مقدمش، مؤخرش، الفاظش، سجایش، قافیهش. این در چه حالی امام حسین حرفا رو زده؟ نمیخوام روزه بخونم اگرچه ایام مصیبت هم هست، اما میگه نفس که میکشید از همه حلقه های ذره خون بیرون میزد. چرا اینقدر آرامه؟ اینا گاهی تصور بکنید روزه که میخونن، ماها اینجور میفهمیم، شما ها میفهمید حالت شوهرها رو، شوهری که احساس بکنه خانمش در چنگال نامردانی اسیر مفتنش، آرامش اسمش یادش میره، حرفش یادش میره، میداند که این 84 زن و بچه اسیر گردان بنی امیه چطور آرامش داره. چون ما اصاب من مصیبت الا بإذن الله. نگاه به حضرت زینب سلام الله علیها، یک اشاره فرموده که عجیبه، فرمود شماها به اسارت، مضمون فرمایش حضرته، به اسارت میرید، همه این مصیبت ها اینا هست، اما دست اینها به شما نخواهد رسید، اینجا خدا این اجازه نداده، این توانایی را نداده. لذا توی طول این مسیر چنین جسارتی که دست اینها به بدن یکی از این اسرا بخوره پیش نیامد، حتی میخوان سوار بشن، حضرت زینب سلام الله همه را سوار کرده، اون جریاناتی که من ببینید، یعنی اجازه داد خانتون آتیش بزنن، اجازه داد عزیزانتون رو بکشن، اما اینجا هم که اجازه نداد، یزید کیه، لشکرش کیه، 30,000 نفر و 300,000 نفر کیه، نمیتونن، اینجا خدا اجازه نداد، یه حریمیست که خدا اجازه نداد. خیلی این آیه شریفه میتونه کمکمون، خیلی میتونه کمکمون. ما اصاب من مصیبت الا بإذن الله، همه مصیبت ها به اذن تکوینی خداست، باز اشتباه نشه، اذن تشریعی نی، به همه مصیبت ها خدا راضی نی، بعضی ها حرام کرده، ظلم به دیگران را و و و حرام کرده، اما به اذن تکوینی خدا هست، یعنی در این عالم یک اراده حاکم، یک تا او نخواهد نخواهد شد. آدم آرامش پیدا بکنه، اینو خیلی به خودتون سعی کنید تلقین کنید، یادآوری کنید، تذکر بدید، تذکر بدیم، بفهمیم. نقطه اگه سوالی چیزی هست؟ ببینید بله، قضیه این اینجوری، اون مثال را اگر در ذهنتون باشه باز یادآوری میکنم، گفتیم که اینجا یک جنراتور برق، برق تولید، این برق میاد تو این سیم، این آقا هم اونجا داره تعمیر میکنه، نوشته کلید رو نزنی، من عمدن میام کلید رو میزنم، چی اون بابا رو اونجا کشت؟ برق کشت یا من کشتم؟ اگر برق نمی بود کشته می شد؟ واقعا من که خفش نکردم، دست من که بور نرسید، من که توانایی نداشتم، اون 10 نفر مثل من حریف بود، فرض کن مثلا قلدر قلچماقی بود خیلی هم قوی، حالا اونش رو میگیم اون عامل برق و برق پزشکی بگن، میگن آه این برق گرفتگی، برق گرفتش، الکتریسیته کشتن. اما به هر دادگاهی برن، حتی شما هم قاضی باشید، میگید کی؟ میگید مقصر جنراتور، جنراتور رو شلاق بزنیم یا اونی که کلید زده رو شلاق بزنیم یا مقصاص کنیم؟ میگید اونی که کلید زده رو قصاص کنیم، نه مقصر منم که کلید زدم. ما گفتیم عالم اینجوریه، یعنی هر چه در این عالم میاد قدرتش، نیرو، انرژیش مال اون جنراتوره. معذرت میخوام از این مثالم، خاک بر فرق من و تمثیل من، خدای متعال این نیرو رو میده به اذن الله، یه همون اذن الله، اون جنراتوره که برق میده، اگر اون نخواد. اما این وسط همون خدای متعال کلید رو در اختیار من و شما گذاشته. یعنی کلید چیه؟ اختیار. اختیار. میتونستم بکشم، میتونستم نکشم، میتونستم ظلم بکنم، میتونستم ظلم نکنم، میتونستم یتیم رو نوازش کنم، میتونستم یتیم رو بزنم. کلید در اختیار من. کی این کلید داد؟ خدا داد. باز اون کلید خدا داد. من تا اختیار دارم من. لذا بله مقصر منم. خدا هم مجازاتم میکنه. ولی اذن الله، بله به این معنا، بله به اذن الله، با اجازه خدا، با اجازه خدا، به اختیار من مجازات میشم چون اختیار داشتم. به اذن الله انجام شد، چون کسی غیر از خدا قول و قوه نداره، هر چه قوه و قولی هست مالی روشنه. راز باز شما قاطی میکنید بین اذن تشریعی و تکوینی. خدا اذن تشریعی، بله تکوینن خدا راضی شده که به او ظلم بشه. بله راضی یعنی چی؟ بله حله بین شما اذن رو من عبارتش عوض کنم، اجازه بدید اذن اینا رو به که جدا بشه از هم، اشتباه نکنید. آخه همش وقتی میگیم اذن باز دوباره در تطبیق اشتباه میکنم. من اینجور مجرسیل میکنم، یکی اسمشو بذارید رضایت، این میشه اذن تشریعی. یکی اسمشو بذارید قدرت، این میگیم اذن تکوینی. از یک لفظ اشتباه نکنیم که به اشتباه بیفتی. آیا این ظلمی که به این فرد شد با رضایت خدا بود؟ جواب نه، خدا راضی نیست. نه راضی بود که این کلید رو بزنه، نه راضی بود که اون فرد پشت بشه، نه او خانوادش داره. نه راضی نه اذن تکوینی که میخواید بگید از این لفظ استفاده کنید. آیا این که این کلید را زد با قدرت خدا بود؟ بله. آیا این که این خانم به ظلم شد با قدرت خدا بود؟ بله با قدرت خدا بود. آیا این که کشته شد با قدرت خدا بود؟ بله با قدرت خدا بود. با قدرت خدا بود ولی با رضایت خدا نبود. جدا کردن. بله؟ علم خدا نیست. علم همون بحث قبلی است. شما اشباز رفتید توی دیروز. علم نیست. قدرت خدا. قدرت و علم یکینه. قدرت و علم در ذات ولو همه چیز متحدن. ولی در مفهوم مختلفن. به علم خدا نیست. قدرت خدا. خدا نمیخواست نمیشد. خدا قدرت تا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به اندازه حوصله کنید، باز من توضیح خواهم داد. میترسم برای بعضی ها یک مقدار خسته کننده باشه، اما برای که روشن بشه اذن تکوینی و اذن تشریعی از این دو لفظ استفاده کنید. ما اصاب من مصیبت الا بقدرت الله. با قدرت خداست همه چیز، با قدرت خداست. امام حسین کشته می شود روی این بالاترین ظلم عالمه، قدرت رو کی داده؟ همون جا هم قدرت رو خدا داده. خدای چرا قدرت دادی به یزید که امام حسین رو بکشه؟ بله برای اینکه این عالم امتحان بشه، تا یزیدی ها معلوم بشن، تا حسینی ها معلوم بشن، تا این جریان امتحان الهی در طول تاریخ بمونه و معلوم بشه کی توی این مسیر حسینه، کی توی مسیر یزیده. امروز هم حسینی داشته باشیم، یزیدی داشته باشیم، خدا اجازه میده. خدایا این شیطان، این همه این سوالاتون دیگه جواب داده میشه. خدا چرا شیطان خلق کرد؟ این شیطانی همه مردم رو بدبخت کرد. کی خلقش کرد؟ خب خلقش نمی کردی. شیطان کی خلق کرد؟ خدا خلق. خدای نمیتونستی خلقش نکنی؟ اگه خلقش نمیکردم جهان ناقص بود. نه، باید خلق کنه، باید خلق کنه، اما خدا شیطان را خلق میکنه، کنارش گوش شنوا و چشم بینا و پیغمبر و کتاب و وجدان و عقلم به شما. یزیدها باید باشن، شیطانها باید باشن، ظالمها باید باشن، اختیارم دارن، میتونن هم خودشون اینجور نباشن، با اختیار خودشون. همه چیزم به قول الله و قوته هست. خب این مثلا بله ابن ملجم آیا به اذن خدا بود یا نه؟ به اذن خدا منظورتون کدومه؟ به رضایت خدا بود؟ نه، خدا راضی نیست که یه مو از سر حضرت امام امیر المؤمنین کم بشه، کمتر از اینم راضی نیست. اخم به امیر المؤمنین گناه کبیره است، اخمش گناه کبیره است، خدا راضی نیست. اما این ابن ملجم که شمشیر رو زد، خودش قدرت داشت؟ خدا قدرت داده، ها؟ خدا قدرت داده، خدا قدرت داده، بله، به همه خدا قدرت داده، خدا به شیطان هم خدا قدرت داده. خب چرا خدا قدرت داده؟ برای که امتحانه، اگر بنا باشه دستا بسته بشه که امتحان معنا نداره. ببینید هر کس بخواد گناه کنه نتونه، ما چه امتحانی شد دیگه؟ همه مجبورن راست بگین، ما امتحان نیست دیگه، مجبوریم راست بگین، همه مجبورن نماز بخونیم. نه، میتواند یکی مسجد امام حسین باشه، یکم خراب توی فلان دیسکو یک کثیف نجس باشه، خدایا تو عمر به او دادی یا نه؟ بله. به اینم عمر دادی؟ بله. اما کلید و اختیارم در اختیارشون گذاشتم، گروهی این گروهی آن پسنده. پس یک جمع‌بندی یک دقیقه ای کنیم که در ذهنها بمونه. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، اینا رو پاکش میکنیم که ذهنها آتی نشه. تفسیر اول، ما اصاب من مصیبت الا به علم الله، این تفسیر اول بود، یعنی همه اون چه در عالم واقع می شود خدا می داند. بسیار خوب، اینو گذاشتیم. دوم، ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، یعنی به اذن تکوینی خدا، یعنی به اینجوری که خلاصش کردیم، یعنی به قدرت خدا. همه قدرت ها، حتی اونی که گناه میکنه، حتی اونی که امام حسین میکشد، حتی ابن ملجم، حتی خوبا، نمازی که میخونیم، روزه‌ای که میگیریم، همه اینا همش قدرتش را خدا داده به اذن الله، یعنی به اذن تکوینی خدا. آیا خدا راضیه؟ رضایت و عدم رضایت مال تشریعی، اشتباه نشه، اون یک وادی دیگه است، اون یک بحث دیگه. قدرت ها همه دست خداست، اما خدا به من و شما، به ابن ملجم، به یزید، به امام حسین، به خوب، به بد، همه اختیار داد. گفت من قدرت میدم، درست مثل این که شما یک کلن، این مثال مشهور سعدی، تو را تیشه دادم که چی؟ ندادم که بنیاد مردم کنی، لاغر از شیرازی ها باید گله کنیم که یادشونید، شما که باید باید مسئله سعدی آشنا باشی. خدا تیشه رو میده، تیشه رو خدا میده، اما تو میتونی دیوار مسجد خراب کنی، میتونی کشاورزی کنی، خانه مردم رو آباد کنی. این ما اصاب من مصیبت، این به اذن الله همون کلنگ دادنه، همون قدرت دادنه. هر چه در این عالم انجام میشود قدرتش رو خدا داده، اما اختیارم داده، میتونن اینجور باشن، میتونن باشن. خب یه مقدار طول کشید، ما به بقیه آیه شریفه نرسیدیم، اگرچه خب مسئله بسیار مهمی بود، خوب بود که مقداری روش توقف کنیم، از آن نزدیک شد. برای امشبمون نتیجه گیری کنیم، برای امشبمون نتیجه گیری کنیم. امشب شب قدره، خدا تقدیر میکنه. یعنی چه خدا تقدیر میکنه؟ تقدیر دست خداست؟ بله. سرنوشت دست خداست؟ بله. نامه ما رو امشب خدا مینویسد؟ بله. بس ما هیچ کاره ایم؟ هرچی خودش میخواد بنویسه بهشتی، بنویسه جهنم؟ نه، خدا مینویسد با دست شما. یعنی چه؟ یعنی خدا قلم را داده دست خودش، میگه اراده، تصمیم، توبه، توسل، دعا، میخوای چی بشی؟ میخوای چه کار کنی؟ میخوای همین مسیر به سال آینده هم ادامه بدی؟ نمرت هم نه امشب جدی برمیگردی توبه کنی آدم بشی؟ مسیره شب تقدیر، تقدیرات دست خداست، قدرت ها دست خداست، علم دست خداست. اما اون خدای مهربان به خورشید این اجازه را نداد، به ما این اجازه را نداد، به زمین و آسمان این اجازه را نداد، به من و شما این اختیار را داد. خب میخوای چجور باشی؟ خودت تصمیم بده. من قدرتش با من. تو اگر بخوای سلمانم بشی من به تو قدرت میدم، بخوای ابوذرم بشی من به تو قدرت میدم. برو اوج بگیر، پرواز کن. میخوای بدم بشی، ابن ملجمم بخوای بشی، من به تو قدرت میدم، راه رو باز گذاشتم. انشاءالله بتونیم امشب در خانه خدا خوب گدایی کنیم، قدرتی رو بگیریم که سلمان بشیم، ابوذر بشیم. سلمان ابوذر نمیشیم، شبیه سلمان ابوذر بشیم. خدا نکنه در مسیر غلط استفاده کنیم که موجب پشیمانی باشه. از همه شما التماس